خداوند تبارک تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند، اجماعا صلوات رو قرار خط بفرمایید. الله بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. السلام على علی ابن ابی طالب و آل طیبین الطاهرین المعصومین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ثلاثتون معصومون من ابلیس و جنوده، الذاکرون لله والباکون من خشیت الله والمستغفرون بالاسحار. بس و صحبتمون درباره استغفار بود که در استغفار هم توبه خوابیده است، هم ندامت و پشیمانی خوابیده است، هم طلب و غفران خوابیده است، هم عذرخواهی خوابیده است و هم عبادت و پرستش هست و هم دعاست. خیر الدعا الاستغفار، بهترین دعاها استغفار است. بعد پیغمبر فرمود سه گروه هستن که اینا از شر ابلیس و لشکرش معصوم و مسون و در امان هستن. این سه گروه کیا هستن؟ تلاش کنیم که انشالله جز این سه گروه باشه. اول فرمود الذاکرون لله، آنانی که همیشه متوجه خدا هستند، همیشه متوجه هستند، توجه دارن که ان الله ينظر الیهم، خدا اینا رو میبیند. علم یعلم بن الله یرا، علم یعلم بن الله یرا، آیا مردم نمیدانن که خدا اونها رو میبیند؟ خیلی عجیب. یا همون آیه قل اعملوا فسیر الله و عملکم و رسول و المؤمنون ستردون الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. پیغمبر ما به مردم بگو هر عملی که میخوای انجام بدین بدهید، اما خدا میبین، پیغمبرم میبیند، ائمه هم میبینند، مؤمنین واقعی که انبیا و ائمه هستند و بعد در رتبه بعدی اولیاء خدا هستند که چشم باطنشون بازه است، اونها هم شما رو میبینند. یعنی شما هم در منظر خدا هستید، هر در منظر پیغمبر هستید، هم در منظر مؤمنین هستید، این مورد نگاه اون هستید. ببینید، مسئله محضر غیر منظر است. گویا انسان اینجا هست اما حواس جای دیگر است، حضور دارد ولی توجه نمی کند. یا مثلا جناب عالی بنده اینجا هستیم و هم دیگه نگاه نمی کنیم، حضور انجا داریم ولی در منظر هم نیستیم. اما وقتی نگاه میکنم میبینم، مشاهده میکنم شما منظر. خب بینید خداوند میبیند، آگاه، پیغمبرم میبیند، مؤمنینم میبیند. این شعر رو من زیاد خوندم: در مکانی که کنی قصد و گناه، گر کند کودکی از دور نگاه، شرمت آیدت ز گنه در گذری، پرده عفت خود را نداری، شرمت آیدت ز خداوند جهان، که بود آگز اسرار نا. پس این ذاکرون لله، اینا مسونن، معصومن از شر ابلیس و لشکرش. والباقون من خشیت الله، گروه دوم که معتقد به خدا هستند و خدا رو شناختند و درک کردند، عالم به خدا و اسما و صفات خدا شدند، خشیت خدا و خوف خدا اینا رو وادار میکند به اشریختن. انما یخشی الله من عباده العلماء. اینهایم که گریه میکنن، اشک میریزن از خشیت خدا، از خوف خدا، از دوری از خدا، در هجران از خدا، اینم مسونن و محفوظن. و دستی سوم مستغفرون بالاسحار، اینا در سحرها استغفار میکنن. استغفار در تمام حالات، آنات، مکنها، زمانها زیباست، خوب است. اما در سحر یک معنویت خاص دیگری دارد، یه اثر دیگری دارد در سحر. تا اونجا که حضرت فرمودن اگر کسی در نماز وترش در سحر 70 بار استغفار کند، استغفر الله ربی و اتوبو الی، بگوید و به این کار مواظبت کند، یعنی 1 سال موفق بشود که نماز شبش تعطیل نشه، این 70 بار استغفار رو داشته باشه، خدا نام او را در لیست مستغفرین بالاسحار می نویسد، جز اونا میشه که در پیشگاه خدا خیلی عزیز و خیلی محترم است. میگن حضرت داوود از جناب جبرئیل سوال کرد که بهترین وقتا برای استغفار چیست؟ کیس کجاست؟ چه زمان؟ جبریل فرمود نمیدانم مگر این که عرش خدا سحرگاهان در اهتزاز است. گویا استغفار بندگان در سحرها عرش خدا را میلرزاند. ما در روایت داریم وقتی که گوینده لا اله الا الله میگه لا اله الا الله، عرش میلرزه. خداوند به عرش میفرمایه چرا میلرزی؟ چی شده؟ عرضه میدارد عرش: خدایا چرا نلرزم؟ تو گوینده لا اله الا الله رو نمیبخشی، من صدای لا اله الا الله از زمین میشنوم، این لا اله الا الله منه به لرزه در آورده. خدا می فرماید ای عرش، ای ملائک، شاهد و گوا باشید که من گوینده استغفار در سحر را بخشیدم، می بخشم. این بحث من همینجا تا الان متوقف میکنم. من یه قولی دادم، یه مقدار راجع به مسائل خانوادگی هم صحبت کنم. خب یکی از ثمرات این جلسات، این بحث‌ها، این مجالس این است که ما زن و مرد و همه و پیر جوان و پدر و پسر و برادر و خواهر و همسایه همه رو ملزم کند به عمل کردن به قوانین الهی و متصف شدن به صفات الهی. ملزم ما کند که خلاصه با هم مهربان باشیم، با هم بسازیم، سر سازش داشته باشیم با هم، سر سازش داشته باشیم با هم. بد اخلاقی، کشخلقی در همه حال در همه جا بد است، مخصوصا در محیط منزل. در محیط منزل سعد ابن معاذ یکی از بهترین سربازان اسلام بود، از یاران پیغمبر بود. وقتی که از دنیا رفت یه صلوات خط بفرمید: اتفاقا مجروح جنگی هم بود، علمزا جانبازم بود، یه دستش قبل از خودش به بهش رفت بود، در جبه دست جدا شد و دستور دادن دستشو بری دفع کنی. هر عضوی بدن انسان که جدا بشه در زمان حیاتش باید دفع بشه. دفع کردن. حضرت فرمود یک دست سعد قبل از خودش رفت تو بهشت، رفت تو بهشت، یعنی سعد بهشتیه. یا های سعد ابن معاذ دنیا رفت، پیغمبر در تشییع جنازه او شرکت کرد. دقت کنیم برادران، خواهران، همه همه، پیغمبر سر برنده بدون عمامه، بدون عبا، پای برنده، سر برنده، پای برنده، بدون عبا در تشییع جنازه سعد شرکت میکرد. چهار گوشه جنازه سعد رو گرفت دور میزد. وقتی از پیغمبر سوال کردن چرا چهار گوشه جنازه رو گرفتید، گذشته از اینکه مصدب بر گوشه جنازه رو که انسان میگیره 25 گناه کبیرش دیخته میشه، بخشیده میشه اگر توجه کنه با دقت، حواس جمع باشه که داره کیو تشییع جنازه میکنه، کجا میبرنش، اینا مخابره، چطوری مخابره، کجا میره، به سوی بهشت میره، به سوی جهنم میره. خلاصه این تشییع جنازه تحولی در او ایجاد کنه، او رو از خواب غفلت بیدارش کنه، متنبهش کنه. بعد که حضرت دور زدن، فرمودن، سوال کردن چرا دور زدین، فرمود من دنبال جبریل بودم، جبریل چهار گوشه جنازه سعد رو گرفت. و بعد فرمودن که 70,000 قبیله از قبائل یعنی ملائک در تشییع جنازه سعد شرکت کرد، که هر قبیله باز 70,000 جمعیت داره، 70,000 قبائل، باز هر کدوم آقا چندین میلیون از ملائک در تشییع جنازه سعد شرکت کردن. بعدن هم بردن جنازه سعد رو تو قبرستان رسیدن و پیغمبر جنازه رو گذاشتن زمین و پیغمبر عبای مبارکشون دستور داد آوردن و جنازه صدر تو عبای پیغمبر گذاشتن، پیغمبر خودش برد توی قبر رو جنازه رو اونجا گذاشت و صورت صدر رو از روی کفن آورد بدون رو خاکای قبر گذاشت و بعد خشتم طلب کرد و خشن خشتاره میچید و خیلی معماری خیلی جالب و زیر لبم زمزمه میکرد: میدانم که به همین زودی اینا خراب خواهد شد، اما شاید خوب است انسان هر کاری انجام میده زیبا انجام میده، خوب انجام میده. قشنگ کشدار رو خیلی مهندسی و معماری میداشت و قشنگ. بعد حتی وقت در وقتی که صورت صدر رو در حقیقت این از رای کفن آورد که رو خاکای قبل، یک مرتبه پیغمبر صورتش رو برگردون، به پیغمبر بودن چرا صورت برگردون، فرمودن حوریان بهشتم به استقبال سعد، برای اینکه سعد خجالت نکشه من صورت رو برگردم. بعد مادر سعد حاضر بود، گفت سلام گوارات باد این بهشت و این مرگ و این شهادت. گوارات حضرت فرمود مادر سعد خیلی خوشحال نباش. نگه خوشحال نباشه، خیلی خوشحال چه گوشه رایست پسرم مجروح جنگی، شما برش نماز خوندید، عباتون رو روی کفنش پیچیدی، شما تو قبر گذاشتی و و این همه ملائک آمدن در تشییع جنازه سعد. یا پس یعنی چی؟ فرمود این تجلیلی که از سعد شد گذشته از اینکه رزمنده بود، مداومت میکرد به خوندن سوره توحید. این همه تجلیل به خاطر سوره توحید بود که ایشون قرائت میکرد. اون انسان میبره بالا، عزیزش میکنه در نزد ملائک. سوره توحید بیش از 90 روایت در عظمت این سوره رسید و قوغا شناسنامه خداست، این شناسنامه خداست. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. این همه تجلیل آورایم. اما این که گفتم الان خوشحال نماش، صد یک فشار قبری داره، یه فشار قبر شدیدی هم داره. چرا؟ فرمود تو خانه یکم بد اخلاق بوده، تو منزل بد اخلاق بوده. این انسان ممکنه تا اونجا بره که محبوب ملائک بشه، مذکور ملائک بشه و پیغمبر با اون همه عظمتش بیاد تو تشییع جنازه، کار چقدر اینا همه باعث و غفران و بخشش طرف میشه. اما بد اخلاقی در محیط منزل، زن مرد فرزند دختر پسر، این بد اخلاقی ها فشار عقب میارن، این بد اخلاقی ها رزق روزی رو کم میکنه، توفیقات رو میگیره. خیرکم خیرکم لأهله، خیرکم یا الله تبلل، خیرکم خیرکم لأهله، بهترین شما اون کسیست که بهتر باشد برا زن بچهش، برا پدر مادرش، برا شوهرش، برا زنش. بهترین مرد کسیست که با عیالش مهربانتر باشه، لغزش های او رو حتی امکان اغماز کنه، نصیحتش کنه، موعظش کنه، زنم قبول کنه، بپذیره، لجبازی نکنه، کسلش نکنه، بهش بر نخوره، زود رای نباشه. این نقص است برای یک زن که اگر شوهرش نصیحت کرد، موعظه کرد، او بدش بیاد. یا برعکس، نصیحت و موعظه رو هر که بپذیریم. ببینید دارد که من اخلاق الکرام، نشانه و اخلاق انسانای بزرگوار این است که نصیحت و موعظه رو از هر که قبول میکنه، هر که باشه. فبشر عباد الذین یستمون القول فیتمون چی احسن. این قائل نیست تو قرآن، ببینید این نداری قائل کی باشه. فبشر عباد الذین یستمون القول، قائلش کی؟ هیچ، من هر کس. اصلا با قائل کار نداره. الحکمت و ضلت المؤمن، حکمت گمشده مؤمن است، میگیرد هر جا که ببیند، حتی شیطان. اگه شیطان هم حرف خوب بزد قبول میکنیم، خدا شاد. ابلیس مگه حرف خوب نداره شیطان؟ تو زندگی شیطان نبا کنی، خدا وکیلی حرف خوب هم پیدا میشه، من نبخوای شیطان دفع کنم. اما حضرت موسی را نصیحت کرده، حضرت یحیی رو نصیحت کرده، مجالسات با انبیا داشته. پس شیطان که ملعون و مطرود و مبغوز ابد و ازل هست، حرف خوب داره، مفهومشو میگیریم. اما او رو به عنوان الگو، به عنوان پیشوا قبول نداریم. فاسقه، فاجره، اما بالاخره اینه. بگذارم اگر انسان توجه کنه، دقت کنه، فرمود و الحکمت و مالت المؤمن، حکمت گم شده مؤمن است، هر کجا ببیند میگیرد، نگاه نمی کنه که. پس حالا اگر هر کسی، گفتم در محیط منزل کسی ما را نصیحت کرد، در فامیل اقام، آقا بعضی از جوان ها انقدر مغرورن که پدر مادر نمیتونن نصیحتشون کنن، تو قهر میکنه، میزنه از خانه بیرون میره. گاهی باز پدرهایم کم صبر و کم حوصله، حاضر نیست که حرف فرزندشو بشنوه، گوش بده. اینم نقصه. یا مرد یا زن، عرض کردم، فرمود خیرکم خیرکم لعله، بهترین شما کسیست که محیط زندگی بهتر باشه. یعنی مرد خوش اخلاقتر، سلیمتر، حلیمتر، بردبارتر، همچنین زن، بقیه اعضای منزل. خیرکم خیرکم لعله و نه خیرکم لعله. خداوند در قرآن کریم در سوره روم آیه 20 میاد زن و مرد رو از آیات خدا معرفی میکنه، و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکر. از آیات و نشانه های خدا این است که شما بنی آدم رو جفت خلق کرده، زن و مرد، از جنس هم، از جنس همین، هر دو بشر، هر دو آدم، هر دو دو چشم، هر دو دو ابرو، یه بینی، یه زبان، دو گوش، دو دست، دو پا. حالا اون اختلافات جسمی و فیزیکی و مسائل دیگر که نظام احسن اقتضا میکند متفاوت باشن، اون تفاوت هیچ گونه ضرری به حقوق دیگر نمیزنه. یکی سیاهه، یکی سفیده، یکی سمینه، یکی لاغره، یکی گندمگونه، یکی چنینه، یکی مش فرفریه، یکی مش ریخته است. خلاصه این اختلاف الوان و اجسام و مسائل، اینا هیچ کدام دلالت بر ضعف و برتری نمی کن. هر که خوشگلتر و خوشتیبتر باشه به خدا نزدیکتره. از کجا؟ خود معلوم. کسی بد قیافه باشه بگیم میسین که بد بود و خدا اینه بد قیافه خلق کرده. نه، توی نیست. ظاهر زیبا نمی آید به کار، حرفی از معنا اگر داری بیار. حضرت لقمان خیلی بد قیافه بوده، تو حضرت لقمان خوشتیب نبوده، یه چهره خیلی خلاصه بد قیافه داشت. اما چه لقمانی، چه لقمان عجیب. در حضرت اینا همه در نزد خدا عزیزن، کشتیب و وطیب بود، لاغر و چاق، همه در نزد خدا محبوبن. یه وقت میگن حضرت یعقوب یه سیبی داد، باش حضرت یوسف با بچه ها باری میکرد، سیب داد به غلامش، گفت برو این سیب به زیباترین بچه ها برو بده. بچه ها داشتن بازی میکنن، یوسف هم خب معلوم بود که باید بری بر یوسف بده دیگه. این غلام هم بچه خودش هم اونجا بود، خیلی سیاب و بچه رو بدقیافه بود، رب به پسر خودش داد. گم اگه به نگفتم به خوشگلتر گم پسر خود بدم به خوشگلتر دیدم بدم به خوشگلتر دیدم واقعا دیدم نه اینکه بگید تصنعی باشه محبت عشق و علاقه ارتباط انسان رو زیبا نشان میده قشنگ نشان میده در هر صورت حضرت فرمودن هر مقدار که ایمان مرد ایمان زن بیشتر میشود قوی تر میشود محبتش به اعلی منزلش بیشتر میشه زن وقتی ایمانش رشد میکنه ترقی میکنه کمال پیدا میکنه عقلش خلاصه قوی میشه خیلی شوهرش رو دوست داره دوستی عاطفی یا نه دوستی های شهوانی جنسی انگاهی گفتم نمام عراض الله باش تو خیابونا دخترها بردم میبینن دخترها بد اجاب و بی اجاب متاسفانه دارن شخصیت خودشون میفروشن ارزان هم میفروشن مجانی میفروشن در تحت عنوان تمدن فرهنگ مرد بی غیرت دخترش بی حیا بی حجاب اگر مرد غیرت داشت باشه این چه خواهره چه بماده خلاصه در مقابلش برخورد میکنه الا بی غیرتی بعد حضرت فرمود زمانی بود که من میام جبریل گفت میام غیرت رو از مردا میبرم در هر صورت اگر انسان غیرت داشته باشه قطعا حیایم داره اینا رعایت میکنه دقت میکنه یک صلوات خط بفرمایید اللهم صل علی محمد بگذرم فرمود از نشانهای ایمان این از وقتی که ایمان مرد و زن قوی میشه بعد محبتشو هم زیاد میشه اون وقت این محبت عاطفیه نه شهوانی و لرز کردم توی خیابانا بعد این جوانی منو به دختر میگه فدات بشم قربانت برم آره این قربانه میشم فدات بشم این واقعا عاطفیه این شهوه جنسیه این ارزشی نداره این دوست دارم گناه هم هست حق نداره به ناموس مردم دختر مردم بگه دوستت دارم اونا حق نداره به پسر بگه دوستت داریم اینا همه از یعنی مقدمه گناه و فعل حرام اما انکت و زوشت رو که گفتن بله و من آیاتی خلق لکم من انفسکم از واجا و جعل بینکم مودتن و رحمه قرار داد برای شما محبت و مودت مودت یعنی قلبن هم دیگر دوست دارن زن و مرد زن و شوهر مودت یعنی قلبن محبت هم ابراز کنه خب آیا در محبت ها و مودت ها آیا اطاعت صد در سر هم خوابیده نه زن نمیتونه به شوهرش بگه که تو اگه واقعا من دوست داری بیا خانه ابنام من بزن ماشین ما من بزن دروغه این داره خودش میفروشه با ماشین خانه مرد اگر فتوت و مردانگی و جوان مردی داشته باشه میگه نه این خودت خیلی ارزان نفروش میخوا آرامش پیدا کنم این مادی دیده مادی ده ولش کن اگه منو دوست داری باید فلون کار در من انجام بدی فلون جا منم ببری نخه چون بچه تو دوست داری میگه بابا رو دو شرخه بخر میخوام برم به سقف شنا میخوام فلون جا برم میگه دوستتم دارم بر ضررت برفتم نمی کنم نمیتونه بگه نه چون اگه دوستم دی حد نخه مگر وقتی خدا ما رو دوست داره این ما هرچی بخوایم خدا باید به ما بده نه هرچه مصلحت ما باشه خدایا اگر بندگان دوست داریش اینه خیلی بدودی تو چهار تا بال به ما بده پرواز کنیم دیگه از این ماشین و از قطار و از نمیدونم واحده و از این مطانه نه پرواز کنیم تو که خود رد داری دیگه خب با کجای خدای ده تا وارد میشه؟ اگه ما چهار تا بال بدیم، دو تا هم بدی اشکال نداره، با دو بالم پرواز کن. خدا میگه من قدرت دارم اما حکمت هم اقتضا میکنه ندارم. برای نسبت به بعضی از کرات این کار کرده، این عالم کرات این قوغاست. در بعضی از کرات انسان هایی هستن که ما آخرین انسان هست، ما آخرین اونا، حتی موتون خودشون با پرواز میرن برون. این کتاب الاسلام و لحیه شهرستانی شما نگاه کنی رواد چونجا آورد. خوب، جعل بینکم مودتن و رحمه، محبت مودت هست، اما اون چه که خیر و مصلحت و حکمت و توان یک دیگر باشد نسبت بدن، شاید باید انجام بدن، کوتاهی نکنه، قصور نکنه. اون وقت در روایت داریم آقا کار کردن زن بر محیط منزل، کار کردن زن در محیط عبادت خدا شد. زنها اگر بفهمن قضا درست کردن، لباس شستن، بچه شیر دادن، اتاق رو کردن چقدر سبب داره، خدا شاهده اگر دست پاشونم قطع بشه باید دندوناشون جارو رو میگیرن اتاق جارو میکنن، با دندوناشون میگیرن ظرفاری میشورن، خلاصه خدمت میکنه به شوهر. کما این که خدمت کردن مردا هم تو محیط منزل اونم ثواب داره که روایت انقدر ثواب رسیده الا ماشاءالله. آره کما روایت براتون بخونم، زنها خیلی خلاصه تمام میشن، آره تمام میشن، ولی چون پر تمام میشن سلان نیسته، خلاصه باید بندازه ادراکشون بگیم. آره خیلی ثواب، فقط میگم خیلی ثواب داره، خدمت کنید تو خانه رسیدین دیگه مقدارش نمیگم. اون وقت میگه مگه من کلفتم؟ کلفت آوردی؟ ننگ به اخلاقت، اوف به اخلاقت، یعنی خیلی خوب در کجا دارد زن بیام خیلی خوب آوردیم اینجا، خیلی خوب بفرد بشه اونجا، من وظیفه دارم باید قضا درست کنم، کلفت نیستی، ظرفات هم میشورم، لباست هم میشورم، کفشات هم باقص بزنم، اینم که نداره. نهایت حرفی که میتونی بزنی آه تو برای خود قضا درست کنم، منم رو خودم، تو لباسات بشو منم، اول جنگ دوایه. پس تفاهم کو، سازش کو، اخلاق کو، ادب کو. پس این مه رو برای چی بهت دادن؟ این مهریه که بهت دادن، نفقه بهت میدن برای چیه؟ تو خیلی خوشگلی؟ دختر فلانی هستی؟ نخیر، ها آدم یه دیگه باید کار کنید، زحمت بکشید، محبت کن، حسان کن. گفتم طرفینی، ولی در اصورت حضرت فرمودن وقتی یه زنی میاد یک لیوان آب میده و خدا شاهده به شوهرش، گویا هفت دور تواف در خانه کعبه کرد، ولی به قصد خدا، قصد تقرب الله. حدود شاید 20 سال قبل ما این روایت مفصلی است در اصفهان، نجف آباد اصفهان خونده بودیم. فردا صبح بعضی از مردم نگفت نه چه دیشب گفتی اگر یه لیوان آب بدی به دست شوهرم، سی هفت دور در خانه کعبه تواف کردی، این شوهر این زن ما دیشب تا شبه صبح به ما آب میداده، میخوام خیلی تفاف کنم دیگه، خیلی صحب شکم برو آب بست بود. نه دیگه این نیاز داشته باشه دیگه، باز یه چیزی بالاخره یک حدی اندازی داره. در اصلت انتم لباس لهن و هن لباس لکن. قرآن میفرماید آی زنا شما لباس مردایین، آی مرد و شما لباس زناتون هستیم. این انتم لباس لهن، هن لباس لهن یعنی چی؟ یعنی لباس، ببینید انسان را سرما گرما حفظ میکنه، لباس انسان را خوشتیب میکنه، قشنگ میکنه، لباس اگر عیب و نقصی در بدن انسان باشد میپوشوند. خواص لباس و رنگهای لباس و فرم لباس الا ماشاءالله. یعنی باید زن شوهر خدا وکیلی عیبای هم دیگه رو برملا نکنن. نباید هر اتفاقی تو خانه افتاد مرد بره پلو مادرش خواهرش بگه بعد اونا گرد رفتن تو سر این زن بزنن. زنم حق نداره اسرار خانه شوهر رو ببره پلو بابا مامانش، باز اونا نه. هزار مرتبه سعدی تو را نصیحت کرد که حرف محفل ما را به محفلی نبری نبری. اینطوریه. پس همه باید حقوق یک دیگر رو رعایت کنیم. اصلا بابی ما در این زمینه داریم. منتهاش وقتی الان که نگاه میکنیم میبینیم همه گیرن، زن و مرد و پیر و جوان و عالی و دانی و خلاصه پدر و فرزند و دختر و عروس و شومادر و خواهر شوهر و همه نسبت من دیگر جفا میکنن، ظلم میکنن، چون از معارف دورن، چون از دین امر و نهی دین دورن. ولذا جنگ 72 ملت همه را عوض بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. یه سلوات خط بفرمایید. انشالله بقیه بس راجع به استغفار اگر زنده بودیم فردا شب عرض میکنم، ولی برق خاموش نکنه خاصه بشون کنین یکی روشن ما، چون علممتون کاغذه خاموش بشه دیگه میره. یکی از کسانی که در کربلا اول مبغوض بود بعد شد محبوب، چه محبوب، جناب حر ابن یزید ریاض. ببینید دل امام حسین رو به درد آورد. امام نفرینش کرد، درد فرمود. دل حضرت زینب رو به درد آورد، بچه ها رو لرزوند. اما وقتی فهمید کار به جای باریک داره میکشه، وقتی که دید نمیشه این مردم خود جنگ کنن حجت خدا رو بکشن، عزیزان خدا رو بکشن، گفتیم دیگه از لشکر فاصله گرفت، بمان آب دادن اسبش رفت و رفت رفت و خلاصه با 30 نفر دیگه رو بچش رفت به امام حسین ملحق شد. شاعر خیلی شعر جالبی گفته: من خطاکارم جفا کردم به تو اما ببخش. ببینید زبانه ها رو حره به امام خطاب میکنه. من خطاکارم جفا کردم به تو اما ببخش، گرچه بد کردم پشیمانم مرا حالا ببخش. را بستم رایال را بستم به تو، ترسید از من دخترت، علت دلشوری زینب شدم من را ببخش. دل اگر سوزندم از اهل حرم در آتشم، یا مرا در آتش این غم بسوزن یا ببخش یا ببخش. احترام مادرت را داشتم، دیدی حسین این پشیمانی را، برای خاطر زهرا ببخش. را بستم که حال آب هم بستن، را رو بر تو بستم، را را بستم که حال آب را هم بستن. خیمگاهت تشنه مونده رفت اگر سقا ببخش. ساعتی دیگر به مقتل می روی شرمنده هم، ساعتی دیگر به مقتل می روی شرمنده هم، می روی منزل به منزل بر سر نیه ها ببخش. به ساعتی دیگر به مقتل می روی شرمنده هم، می روی منزل به منزل بر سر نیه ها ببخش. از تو دوری کردم دور از خدا موندم ببخش، حاربم پشیمانم حالا برگشتم. آجان قبول کن بعدنم قبول کرد و و شنیدید که امام حسین دستمالش رو در آورد و به سر خود بست. بگیم حسین جان ما هم پشیمانیم، بیا وساطت کن به جان مادرت زهرا. اگه تا خلاص این شب خدر محرم هم دیگه در سراشیبی قرار گرفته، اگر واسطه نشده نبخشی به جان مادرت بیا ما رو وساطت کن ببخش. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهنا.